تهران هم نصف میشه، یعنی از 224 میلیارد دلار میرسه به 113 میلیارد دلار. ارزش دلاری کل بورس هم نصف میشه که میشه 137 میلیارد دلار نسبت به 280 میلیارد دلاری که قبلا بوده. اما نکته جالب اینجاست، قیمت سکه 4 برابر میشه و میشه 42,290,000 تومان و قیمت اون یک واحد یونیت صندوق طلایی که بوده 8,760 تومان 4.5 برابر میشه، میشه 27,540 تومان. این میشه قدرت ثروتسازی یا کاهش ارزش دارایی ها. اگر به زبان ساده بخوایم بگیم، با 648 میلیون سکه تمام بهار آزادی میشد در 3 شهریور 1400 تمام بورس ایران رو خرید، الان با 190 میلیون سکه یعنی 1/6 اون درست. سکه ها لازمه که کل بورس رو بخریم.
از خوش به حال اونایی که توی بخش سکه و طلا سرمایه گذاری کردن. خیلی خوب، حالا با این مقدمه میریم به سراغ آقای کشتیارای و آخر نرخ ها رو از زبانشون میشنویم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خیلی متشکرم خانم رحیمی. سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه نمودار همچنین کارشناس محترم برنامه در خدمتتون هستم. در هفته گذشته قیمت جهانی طلا از همین 2503 دلاری که امروز هست تا 2525 دلار در نوسان بود، ولی مجددا با کاهش امروز به قیمت اولیه هفته گذشته برگشته و در حال حاضر هر اونس طلا 2503 دلار هست که البته این روزها به دلیل حالا نوسانات سیاسی و اقتصادی جهانی قیمت جهانی طلا در حال نوسان هست و رکورد جدیدی را هم در هفته گذشته قیمت جهانی طلا به جا گذاشته. قیمت هر اونس نقره 28.86 دلار هست. قیمت هر اونس پلاتین 931 دلار. خب با توجه به عامل قیمت جهانی و قیمت ارز، آخرین معاملاتی که بر روی سکه انجام گرفته به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 38,100,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 43,200,000 تومان، نیم سکه 23,400,000 تومان، روبه سکه 15,400,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 7,150,000 تومان تا این لحظه. قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 15,710,000 تومان هست، هر گرم طلای 18 عیار 3,625,000 تومان و بر این مبنا هر گرم طلای 20 عیار 4,020,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 4,243,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 4,445,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 4,835,000 تومان هست. البته با توجه به حالا این روزها مجدداً یه مقداری داد و ستد روی سکه رونق گرفته و داد و تقاضا در بازار به وجود آورده، حباب سکه هم به نسبت هفته گذشته با 300,000 تومان افزایش در حال حاضر هر قطعه سکه 7,800,000 تومان دارای حباب. این آخرین وضعیت بازار تا این لحظه خواهم رهیم.
پیشبینی شما برای این هفته با توجه به تعطیلی هایی که داخل کشور داریم و مناسبت ها، آیا فکر میکنید رو به نزول باشه؟
ببینید خانم رحیمی، امروز که خب شنبه از بازارهای جهانی تعطیل شدن، بنابراین تا دوشنبه که بازار ما تعطیل خواهد و تعطیلی های ما شروع میشه اونس طلا تغییری نمیکنه.
بله.
تغییرات قیمت ارز هم پیش بینی نمیشه، بنابراین حالا با یک نوسان جزئی به نظر میاد قیمت ها حداقل تا پایان هفته ما در داخل کشور داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
خب با اعلام ساعت 10:34 همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه نمودار. خب قبل از اینکه نرخ‌های امروز رو آقای کشتار اعلام بکنم، ما داشتیم صحبت می‌کردیم با جناب آقای وکیلیان و در مورد حالا سرمایه‌گذاری در 3 سال گذشته داشتیم صحبت می‌کردیم و مقایسه این سرمایه‌گذاری در بخش طلا و دلار و بورس و اینجور برنامه‌ها، که صحبتمون به اینجا رسید که من گفتم خوش به حال اونایی که توی بازار طلا سرمایه گذاری کردن. اما خب این در این لحظه است، فکر میکنم آقای وکیلیان یه مقدار باید صبر بکنیم ببینیم بورس به کجا میرسه. شما یه مقدار تحلیل بفرمایید، حالا به هر حال کسانی هم که در اون زمینه سرمایه گذاری کردن، آیا فکر میکنید که روزهای خوب و خوش در پیش داشته باشن؟
خب سوال خیلی خوبیه، ربط هم پیدا میکنه به برنامه نمودار. ما از 3 منظر باید نگاه کنیم. یک، بازار جهانی، کل دنیا چه وضعیتی داره تو سرمایه گذاری. دومین مسئله اقتصاد ایران رو باید نگاه کنیم. و سومین مسئله شاخصهای مهم سرمایه گذاری. در بازار جهانی اگر نگاه کنیم، در 40 سال گذشته در کل دنیا قیمت طلا یک روند صعودی بسیار قوی رو داشته. بله. یعنی تو همین 3 سال از 1,800 دلار الان رسیده به 2,500-2,600 دلار و از 1,000 دلار اومده 3,000 دلار. تو ایران هم باز به همین شکل بوده. 2 تا عامل اصلی داره، یکی طلا در دنیا گرون شده، دومین نمیشه انکار کرد قیمت ارز تو این 20 ساله 30-40 برابر شده. و سومین مسئله که خیلی مهمه، گرچه حالا دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، طلا نسبت به سایر دارایی‌ها مثل ملک، زمین، از نقشوندگی بسیار بالایی برخورداره که میتونه کمک کنه به افرادی که شاخص نقشوندگی براشون مهمه و ریسک نقشوندگی به شدت کاهش میده. البته این رو هم باید بگیم که اگر سرمایه گذاری در طلا میخواد انجام بشه، حتما از صندوقهای طلا استفاده بشه. سمت طلای آب شده، سکه نرن، پیچیدگی های خاص خودشو داره. بله. اون هم یک بازار تخصصیه که آقای کشتیارای دیگران بهتر میدونن، نیاز به دانش کافیه. صندوق‌های طلا یکی از راه‌های امن هست، در تمام دنیا این پذیرفته شده است.
بسیار عالی. حالا انشاءالله که سعی می‌کنیم که اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر بکنیم. این صندوق‌ها رو فکر می‌کنید از طریق بورس باید مردم اقدام بکنن، یا اینکه نه مثلا لازم نیست که کد سجامی و اینا داشته باشن؟
بله، باید حتما کد بورسی داشته باشن و در یکی از کارگزاری‌هایی که اجازه امکان صندوق‌های طلا رو داره کد معاملاتی داشته باشن و به راحتی از طریق موبایل خودشون یا کامپیوترهای شخصی میتونن در هر تعداد و اندازه، و این رو هم باید بگیم خانم رحیم، بله، معاف مالیاتی معامله.
چقدر خوب. خیلی خوب، خیلی متشکریم، همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه نمودار. و ما میپردازیم به بخش دیگری از برنامه نمودار با موضوع الزامات اجرا و تحقق بانکداری اسلامی در ایران. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر موسی شهبازی قیاسی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام خدمت شما.
خیلی متشکرم، ممنون که وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید. آقای وکیلیان کارشناسمون همینجا حضور دارن، میخوان با شما صحبت کنن، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین و در ادامه بحث خوبی رو راجع به اقتصاد اسلامی پیش ببرید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، ان شاء الله در خدمت هستم.
آقای دکتر، از بانکداری اسلامی برای ما بفرمایید که به چه نوع بانکداری میگن؟
بله، ببینید بحث بانکداری اسلامی چند تا اصل یا چند تا رکن داره از نظر تفاوت بنیادین با بانکداری متعارف، اون چیزی که توی دنیا به نام در واقع بانک و متعارفش وجود داره. نکته اول اینه که برمیگرده به فلسفه و نگاه اسلام به مقوله پوله، و اون اینه که در آموزه‌های اسلامی ما این رو داریم که پول خودش به تنهایی نمیتونه آیدی داشته باشه، به همین دلیل هست که ربا تحریم شده و به خدای متعال در قرآن خیلی شدید با کسی که ربا میگیره و ربا میده در واقع برخورد کرده، و آیات خیلی عجیبی هست در مورد این بحث در واقع ربا. دلیلش چیه؟ هم آثار اقتصادی داره این تحریم، یعنی اینجوری نیست که حرمت ربا فقط مسئله شرعی داشته باشه، نه، آثار اقتصادی داره. مثال بزنم، ببینید اگر این فضا تبدیل بشه به این که مردم فقط دنبال این باشن که یه پولی رو به یه فردی قرض بدن و شرط بکنن، بگن حالا من کاری ندارم چه بلایی سر شما میاد، چه اتفاق میفته، به من باید اینقدر ثابت مثلا ماهانه یا سالانه اضافه بر پول من بدهید.
درسته.
تصور بکنه که این اتفاق بخواد همه‌گیر بشه، فراگیر بشه، اون وقت آیا کسی حاضر میشه برای کار و تلاش فکر بکنه، انگیزه داشته باشه، نوآوری داشته باشه، بره بگه من مثلا این پول رو به یه سرمایه‌ای تبدیل کنم، به یه کاری تبدیل کنم؟ پس یکی از دلایل اصلی و مبنایی بانکداری اسلامی اینه که پول نباید مبنای آیدی و سود بدون این که به لزوماً به کاری یا به سرمایه یا به در واقع اعتبار کاری تبدیل بشه. این یکی از مبانی بانکداری اسلامیه. خب ما در قانون بانکداری بدون ربا که سال 61 تصویب شد، اونجا اشاره شده که بانک ها تسهیلات رو برای عقود بانکی میدن، یعنی فرد باید این یه کاری رو انجام بده، حالا یا سرمایه در گردش یا خریده، اون سود رو برمیگردونه به بانک و بانک اون رو تقسیم میکنه بین سپرده‌گذاران. حالا این فضا متاسفانه در فضای عملیاتی و واقعیت ما یه مقدار فاصله گرفتیم از این موضوع و این یکم نگران کننده است. من اگر بخوام بگم که واقعا در بانکداری اسلامی اون قلب بانکداری اسلامی، اون رکن اصلی که اگر اصلاح بشه ما میتونیم بگیم که بانکداری اسلامی محقق شده چیه؟ مسئله نرخ سوده، مسئله سوده، نحوه محاسبه، پرداخت و در واقع از طرف تسهیلات گنده میشه دریافت، از طرف سپرده‌گذاران میشه پرداخت.
بله.
الان خب متاسفانه ما از قانون بانکداری بدون ربا یکم فاصله گرفتیم، یه مقدار فضا تلقی این شده که مردم هم مراجعه میکنن به بانک، بانک میگه مثلا ما اینقدر سود میدیم، در صورتی که ما به لحاظ بانکداری اسلامی ما اینجوری نباید با مشتری در واقع برخورد کنیم،
مگر اینکه سود متغیر باشه، ثابت نباشه، درسته؟
بله، هم نباید ثابت باشه و همین که اون سودی که داره پرداخت میشه باید مبنا داشته باشه، یعنی صرفا این که مثلا من یه ماه یه پولی بذارم تو بانک حالا بانک سود بکنه یا نکنه، سود پرداخت بکنه، این همون مسئله‌ایه که میگیم با فلسفه بانکداری اسلامی در تعارضه.
بله.
نباید بانکی که در واقع اگر سود بالایی به دست میاد بازم باید به سپرده‌گذار داده بشه، اگر سود پایینی به دست میاد بازم باید به سپرده‌گذار بگیم که این سود پایین بوده.
بله.
ولی نظارت بانک مرکزی بر نحوه محاسبه و پرداخت سود یکی از بحث‌های اساسی بانکداری اسلامیه که
البته خیلی از صندوق‌ها این کارو میکنن دیگه، اگر که پول اضافه هم باشه مثلا پیامک میدن که چون این ماه درآمدمون بیشتر بوده ماه آینده شما اینقدر بیشتر دریافت میکنید.
بله بله، این در واقع اینا همون مدل هاییه که ما رو میبره به سمت این که هم سپرده‌گذار متوجه این باشه که مبناً نباید انتظار سود بدون در واقع مبنای کاری داشته باشه. ببین ما بله. یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده رف بهش میگن، قاعده سود، خیلی از فقها بحث کردن و خیلی قاعده بله. مهمی هم هست، میگن هیچ سودی در نظام اقتصادی نباید تضمین بشه بدون اینکه ریسکی رو طرف بپذیره، یعنی من نباید رفتارها و روابط بین مردم، بین بانک‌ها با مردم طوری باشه که من یه پولی میذارم تو بانک بدون هیچ گونه ریسکی رو یه تضمینی بگیرم، بگم این عدد عددیه که حتما بهش خواهم رسید.
بله.
این شاید بشه گفت اصلی ترین مبنای تفاوت بانکداری اسلامیه، که حالا خب تلاشایی هم شد، قانون بانکداری قرار بود اصلاح بشه.
خب.
فعلا بخش بانک مرکزی
الان دو تا مسئله اینجا مطرحه. یکی این که شما میفرمایید که باید ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه. خب اینجوری که نمیشه، مردم پولو بذارن بعد این خطر رو هم پیش بینی بکنن که ممکنه یک ماه اصلا سودی بهشون تعلق نگیره. درسته، منظورتون
اینه؟ ببینید این در واقعیت این اتفاق نمیفته. خب اون چیزی که ما داریم میگیم یه الزاماتی هم داره. مثلا چی؟ خب ما باید تفکیک کنیم سپرده ها رو. مثلا افرادی که ریسکای بیشتری حاضرن بپذیرن، مثلا دیدید افراد بعضی حاضرن برن یه کارخونه یه شرکتی میرن شراکت میکنن، ممکنه هم از پولشون از دست بره. پس افراد با هم فرق میکنن.
بله.
یه سری هم مثلا میگن آقا من اصلا نمیتونم.
ما عموم مردم رو در نظر میگیریم الان. بله بله. ما
حالا
عموم
اینجا
مردم.
ما باید تفکیک بکنیم. بله. سپرده ها رو. بله. بگیم یه سپرده هایی داریم که کم ریسکه.
بله.
یه سپرده هایی داریم که پر ریسکه. به خاطر همین ما مطرح میکنیم، میگیم عقود مبادله ای، مثلا اونایی که فروش اقساطی و سودای ثابتی در واقع دارن اونا رو جدا بکنیم، افراد سپرده گذارن جدا کنیم. اینا معمولا 1-2% اختلاف ریسک. بله. وجود داره. این عدد اینجوری نیست که مثلا هیچی نگیره یا یه دفعه خیلی زیاد بگیره.
درسته.
بقیه رو ببریم تو فرآیندهای دیگه‌ای. متأ اصل مطلب اینه.
بله.
که ما مشتری بپذیره که شما در یه فرآیندی قرار گرفتی که ممکنه حالا 1% یا 2% یا بالا و پایین، این ممکنه به یا بالا بره یا پایین بیاد.
بله.
این خیلی تفاوت از اینجا.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم در مورد سود لیزینگ هم برای ما بگین که آیا سودهای لیزینگ هم شامل حال این قضیه میشه؟
ببین تو لیزینگ خب چون عقدش به طور خاص تو فروش اقساطیه.
بله.
مبنای شرعی هم داره. مردم وقتی میخوان یه چیزو نقد و نسیه بفروشن، اصلاً اینو پذیرفته، گفته هر کسی میخواد نسیه چیزی رو بفروشه میتونه یه مبلغی رو روش بکشه.
آها.
تو لیزینگ مبنای عقد فروش اقساطیه، لذا تفاوت در واقع اشکال شرعی نداره. اتفاقا اونجا معمولاً چون کالا هم داره خرید و فروش.
بله.
میشه، اتفاقا نزدیکتر است به عقود اسلامی.
چون حالا دیگه محاسباتشون باز بسته به خودشون داره. آقای وکیلیان، شما هم که سوالی دارید بفرمایید.
آقای شهبازی، من یه سوالی داشتم. خب مدارک خیلی متقن و قابل استنادی داریم از صدر اسلام، حتی گفته میشه از پیامبر هم پرسیده شده، گفتن عین مال باید برگرده. اگر ما این رو بخوایم تفسیرش کنیم در عصر حاضری که هستیم، آیا تورمی که شامل میشه همون عین مالیه که پیامبر و علمای صدر اسلام بهش اشاره دارند؟ این خیلی مناقشه برانگیز شده.
اگه تورم رو در نظر میگرفتن که خیلی خوب.
بله. خب مثلا امسال اگر با 100 میلیون تومان مثلا فرض کنیم که ما یک پرایدی میخریم، من یه پولی قرض دادم به یکی، اصلا قرض الحسنه هم هست، هیچ نباید شک و شبهه‌ای داشته باشه، میخواییم اسلام رو کاملا جاری کنیم.
بله.
فرمایش خود پیامبر رو میخواییم به صدر اسلام هم برگردیم. این مال من با این پول هم میتونستم یه پراید بخرم. حالا دلست. طرف میاد 10 سال دیگه مثلا به من پول رو برمیگردونه، میگه آقا این عینش 100 میلیون تومنه.
دلست.
خب 100 میلیون تومنه آیا میشه باش پراید خرید؟ پراید شده 1 میلیارد تومن.
درست. نکته خوبی اشاره کرد. ببینید ما یه مسئله داره به نام حفظ ارزش پول، قدرت خرید استلام. خب تو بحث‌های پول‌های جدید میگن اینا اصلا قدرت خریده دیگه، وگرنه طلا و نقره که مثلا نیست که من برم تو بازار بفروشمش. مثلا 1 میلیون تومان همون ارزش خریدش 1 میلیون تومانه. خب فقها هم در واقع اجازه دادن، میگن در مواردی که ارزش پول خیلی تفاوت ایجاد میشه در قرض، افراد میتونن به اندازه حفظ ارزش پول، نه شرط اضافه، به اندازه حفظ ارزش. ولی نکته مهم کجاست؟ آیا ما میتونیم این مبنا رو برای سپرده‌های بانکی هم بپذیریم؟ تو تورم‌های بالا این سوال همیشه مطرح میشه. ولی سوال اگه مثلا ما جزء کشورهایی باشیم که مثلا فرض تورم 5% یا 10% داشته باشیم، ولی سود بخش واقعی، سود تحصیلات 15% 20% باشه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم به اون 5%
آیا که تورم اون 40%.
خب همین عرض میکنم، میخوام بگم که مبنا خیلی مهمه.
خب نه، الان که تورم 40% سود بانکی هم باشه 40% دیگه.
نه نکته
تازه ما اسلام رو رعایت کردیم.
نه ببینید این مهمه که عقد چیه. ببینید تو بحث اسلامی ما یه چیز داریم، میگن طرفین با هم دیگه چه عقدی رو بستن، چه تفاهمی رو کردن، چه روی چه چیزی. اون کسی که میره به سپردهش میذاره تو بانک، نمیگه که من اینو گذاشتم اینجا که تورمشو کنترل کنی بهم بدی. اون میگه با این کار کن، میگه وکالت میدم که سرمایه گذاری کنی توی بانک. پس مهمه که عقد چه تفاوتی داره. یه وقت من به شما یه قرضی میدم، میگم 1 سال دست خودت، ولی بشه باش یه سکه خرید، من دیگه نه بیشتر میخوام نه کمتر. این خب عقدیه که ما با هم دیگه تفاهم
حالا
کردیم.
این مباحث من فکر میکنم خیلی زمان ببره و در حد برنامه ما نمی گنجه. بله فقط میخوام به عنوان حسن ختام این گفتگو خیلی کوتاه برای ما شنوندگان بفرماد که پیشنهاد شما برای گروه اقتصادی دولت جدید برای اینکه سازوکار بهتری داشته باشن چیه؟
من خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم همون نکته‌ای که عرض کردم، ما اگر بریم وایسیم روی مدل‌های کارهای کاری که بانک‌ها انجام میدن و ببینیم که واقعا چرا ناترازی بانک ها اتفاق میفته، چرا سپرده‌گذار معترضه، تسهیلات گیرنده معترضه، اصلاحاتی اگر در مدل کاری بانک ها انجام بشن، پیشنهادی که عرض کردم مثلا بله. بگیم سپرده ها قرار تفکیک بشن بله. اونایی که ریسک های بالای تر داره یه جایی، ریسک های پایین تر یه جایی، و واقعا وایسیم روی این که سود رو محاسبه بکنیم. اگر یه بانک سود بیشتری داره باید به سپرده گذار بفرزازه، اگر هم کمتر داره آروم آروم بریم به این سمت که در واقع سپرده گذاران با این موضوع کنار بیان، سود بالا رو دریافت کنن، سود پایین هم در واقع بپذیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از صحبت های شما و از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
بپردازیم به تحلیل خبرهای امروزمون. رئیس اتاق اصناف تهران گفتن که درباره قیمت نان به جنبندی نرسیدیم و گرانی خودسرانه تخلف است. بفهمید آقا.
بله، آقای حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف گفتن که مقرر شده یک جلسه با استانداری داشته باشن و کارگروه یا شورای آرد و نان با همکاری حالا اتاق اصناف یه قیمت جدیدی رو برای نان در سطح استان تهران تعیین کنن. البته برای سابق، حالا بهتر بگیم یا معاونین سابق وزارت جهاد گفتن در 10 استان افزایش قیمت نان رو داشتیم. حالا مردم برای ما پیامک بدن آیا نان گران شده یا نشده. آقای رستگارم گفتن هر گونه افزایش قیمت نان غیر قانونیه و مورد تایید نیست و به تعزیرات حتما اطلاع بدن. اونهایی که در سطح شهر تهران این دو سه هفته ای نان خریدن و قیمتش گران شده حتما این کار بکنن، حالا بله. تو برنامه مشارکت داشته باشن و گفتن که به محض این که ما به یک تصمیم گیری راجع به قیمت نان برسیم حتما به مردم اطلاع میدیم. و یک امای بزرگی هم تو کارشون آوردن، گفتن با تشکیل دولت جدید ممکنه این سازگار تغییر پیدا کنه و اختیارات از استانداری مثل اینکه ظاهرا به وزارت جهاد یا بله. وزارت سمت منتقل بشه. حالا باید ببینیم چی میشه.
خیلی خب، تولید گندم هم که رکورد زد خدا رو شکر.
بله خانم رحیمی، ما یک خبری رو داشتیم خیلی مهم بود، یادتون باشه دو سه هفته پیشتر بله. هم با مسئول کارگروه گندم صحبت کردیم.
همینطوره که نرخ مشخصی هم نداشتن برای خرید گندم از کشاورزا.
اتفاق خوبی نیست بله. واقعا اتفاق خوبی نیست. البته این تولید رکورد زده شده عالیه، 11,800,000 تن بوده که ازش عبور کردیم، ولی همچنان قیمت گندمی که خریداری میشه طبق مصاحبه‌ای که ما داشتیم 13,500 تومنه. اون چیزی که در سایت ها اعلام شده برای هر کیلو 19,500 تومانی بله. که من یادم خودی شما
بله.
هم پرسیدید
بله.
و اون چیزی که باید خریداری بشه 23,000 تومانه. و وزیر جهاد کشاورزی اولین صحبت که کرده که انتخاب شدن ایشون، گفتن که به زودی زود تمام مطالبات گندمکارانی که از سال پیش بوده رو ما پرداخت میکنیم. حالا یه سوال پیش میاد، اولا ذخایر گندممون چقدره؟ یک عده توی اتاق بازرگانی و سازمان تعزیرات اعلام نگرانی کردن که نکنین پرداخت دیر باعث شده که اون مقدار کافی گندم خریداری نشده باشه، قاچاق معکوس اتفاق بیفته بله. یکی هم این که خب باید یه کاری کنیم این از مرزها خارج نشه، این هم یه مسئله مهمیه بله. که حالا بله خب. ما حتما تو نمودار بهش میپردازیم.
بسیار خب، میخوام خبر مربوط به سود سهام عدالت رو بگم. میدونم که شنوندگان منتظر هستن که در این مورد هم اطلاعاتی کسب کنن. مرحله سوم واریز سود سهام عدالت 1401 بفرمایید.
بله، اینجوری که سازمان بورس و مسئولین مرتبط گفتن تا آخر شهریور ماه مردم سود سهام خودشون رو از بابت سال 1401 به طور قطع دریافت میکنن. البته گفتن که شرکت هایی که پرداخت نکردن، مهمترینش هلدینگ خلیج فارس مپنای که 550 میلیارد تومان، هلدینگ خلیج فارس 3000 میلیارد تومان، اینها رو واریز نکردن. پالایش نفت بندر عباس هم 2000 میلیارد تومانه که پیگیری دارن میکنن که این واریزی ها انجام بشه و مرحله سوم پرداخت بشه. در مجموع بابت سود سهام سال 1401 700 هزار تومان دریافت میکنن که حالا باید ببینیم برای سال 1402 سازمان بورس چه برنامه‌ای داره، کی میخواد واریزش انجام بشه و امیدواریم این کار هم به زودی
انشاءالله. و گفتگوی ویژه وزیر اقتصاد و خبر از تورم 40%.
بله، آقای همتی خیلی خوشحال شدن که بعد از 3 سال اومدن به صدا و سیما و گفتن که 3 سال هم صدا و سیما مثل اینکه ظاهراً با ایشون قهر کرده بوده. ایشون 4 تا مسئله اصلی رو در صحبتاشون اشاره کردن. یکی گفتن تورم کنونی کشور 40%، نرخ بیکاری با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در کرونا افتاده بیش از 13% بوده و همچنین مشکل بعدی رشد اقتصادی بسیار پایین 4.5%. و گفتن شرایط اصلا خوب نیست و اگر ما نتونیم تورم و ثبات اقتصادی رو داشته باشیم، رشد اقتصادی 8% رو بهش برسیم، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر هم در دستور کارمون نباشه، انگار که این دولت هیچ کاری انجام نداده. و شون یک گله‌ای هم کردن که میانگین سود شرکت‌های بورسی از 26% به نصف کاهش پیدا کرده و گفتن به هیچ عنوان کوتاه نمیان در بله. شورای عالی اقتصادی به شدت پیگیر مسئله بازار سرمایه خواهند بود و جلوی اون خواهند ایستاد و لازمه رشد 8% رشد بورس امروز هم همه نمادا صف خرید بودن. و همچنین گفتن ایران باید به FATF بپردازه و ملحق شه به FATF. بله. یه صحبتی هم خانم رحیمی ایشون بله. داشتن 3 سال پیشتر که رئیس بانک مرکزی بودن، گفتن که سالی 20 میلیارد دلار ما به خاطر فقط FATF ضرر میکنیم. حالا خودشون وزیر اقتصاد شدن، حالا باید ببینیم که میتونن FATF رو تصویب کنن در مجلس
انشالله که تمام این کارها اتفاق بیفته و دولت جدید بتونه سازوکارهای خوبی پیش رو داشته باشه تا وضع اقتصادمون از اینی که هست خیلی خیلی بهتر بشه. خیلی متشکریم، همچنان همراهتون هستیم. خب جا داره تشکر بکنم از همه شما عزیزانی که در ارتباط هستید با برنامه خودتون از طریق شماره پیامک و تلفن‌هایی که اعلام کردید. آقای وکیلیان، من پیامک‌ها رو که مرور می‌کنم، خیلی ها خواستن که در مورد صندوق طلا که شما اشاره کردید ابتدای برنامه در مورد سرمایه گذاری در صندوق طلا توضیح بفرمایید. افرادی هستن که میگن ما نمی‌دونیم باید چیکار بکنیم. در حدود 1 دقیقه وقت داریم که توضیح بفرمایید.
مقدماتش لازمش اینه که حتما در اینترنت یک جستجویی بکنن، بزنن صندوق طلا چیست، چه معایبی دارد، چه مزایایی دارد. این صندوق ها از نوع ETF جمع شونده است، به شما سود پرداخت نمی کنه بلکه سود به صورت روزانه روی قیمت واحد میاد. و شما با حداقل سرمایه 500 هزار تومان 1 میلیون تومان هم میتونید برید طلا بخرید. ولی تو بازار اینجوری نیست. شما بخواید سکه بخرید الان باید 40 50 میلیون تومان داشته باشید که یک سکه بخرید. حالا کوچکترین واحد هم که ربع سکه است طبیعتاً 10 12 میلیون تومان. بعد معافیت مالیاتی دارند اینها، غیر از اون مالیاتی که پرداخت میکنند افراد بابت معاملاتشون طبق بند 6 تبصره قانون بودجه 1403، افراد حقیقی تا 75 میلیارد تومان و افراد حقوقی تا 750 میلیارد تومان از اون سود معافیت مالیاتی دارن. بله. و خیلی داستانهای دیگه که
در برنامه‌های آینده با صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای وکیلیان و از همراهی شما شنوندگان عزیز با نمودار امروز. روز خوش، خدا نگهدار.